بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین جعل فرجه شریف. من الان مطلع شدم در دفتر مدرسه یکی از رفقام الان تذکر داد که حضرت آیت الله انصاری شیرازی از دنیا رفتند، دیشب ظاهرن ایشون مرحوم شدند. برای شادی روح اون بزرگوار دوستان یک فاتحه قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه این بزرگوار، هم به لحاظ علمی که خب من شاگرد منظومه خدمت ایشون خوندم، هم به لحاظ اخلاقی و تواضعشون، به لحاظ ادبشون و شخصیت انقلابی که از قبل از انقلاب به خاطر عشق و علاقه‌ای که به امام داشتن و فعالیت‌هاشون مکرر دستگیر، تبعید شدن، زحمات و سختی‌های فراوان کشیدن، واقعا یک شخصیت کم نظیری بودن. این چند سال اخیر هم دوره سخت بیماری رو سپری کردن که خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون صبورانه این دوره رو گذروندن. انشالله که خداوند ایشون رو با انبیا و اولیا محشور کنه. در بحث اصول اشاره کردم به آیاتی که در اون آیات خداوند بر این نکته تأکید داره که به مردم بگو من بشرون مثلکم، من یه بشری هم مثل شما، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این رو فرمود. و عرض کردم که امروز روز 12 ربیع، بنابر قول بعضی از علماء بزرگ شیعه و اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت، روز ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. به این مناسبت من این موضوع رو مطرح کردم که در قرآن بر این نکته تأکید داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بشرون مثلنا، علی رغم همه اون مقامات و منازلی که برای پیغمبر در قرآن مطرح شده که حالا شاید به تعبیری یکی از مهمترین اونها همین قاب قوسین و ادناست که بالاترین مرتبه وجود رو که به تعبیری هیچ ملک مقربی به اون دست پیدا نمی‌کنه، حضرت به اون مقام و منزلت رسیدن. و در این حال همین پیغمبری که تا اون قله وجودی حرکت کرده، هیچ موجودی به اندازه او به خدا نزدیک نشده، خدا فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در پیغمبر برای شما یک اسوه حسنه است، یک الگوی خوب هست. البته لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسی که رجاء به خدا و روز قیامت داره و ذکر الله کثیرا، دائم به یاد خداست. این که پیغمبر علی رغم اون مقام و منزلتی که داره اسوه حسنه میتونه برای ما باشه، نیست جز به خاطر همون نکته که در قرآن اشاره کرد قل انما انا بشر مثلکم، که پیغمبر بشری است مثل ما. درسته یوها الی، درسته به او وحی می شود، ولیکن بشرون مثلنا، بشری است مثل ما. در اون بحث اصول اشاره کردم این که پیغمبر بشر است برای اینه که اگر بشر نبود نمی توانست تا اون موقعیتی که پیغمبر رفت بره، جایی که هیچ فرشته مقربی نرفته. اگر پیغمبر از جنس بشر نبود نمیتونست بره اونجا، جایی است که فقط بشر میتونه بره، چون بشر آینه تمام نمای صفات جمال و جلال الهی میتونه بشه تا اونجا برسه. بقیه موجودات چنین ظرفیتی ندارن. و از رهگذر انتخاب و از رهگذر اراده به اونجا میرسه انسان، در این حالی که امکان خطا، امکان گناه برای حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره، هیچ گناهی، هیچ خطایی از اون بزرگوار سر نمیزنه. میتونه گناه کنه، نه اینکه مضطره، ولی گناه نمیکنه، خطا نمیکنه. بنابراین پیغمبر از این جهت بشر انتخاب شده که حالا به تعبیر قرآن به خاطر اینکه ما بشریم، این فقط این جهت نیست که حالا چون ما بشریم پیغمبرم بشره، بله از این جهت هم هست، یک جهتش هم همینه که اگر بشر نبود تا اون مقام منزلت نمیرم. اما در این حال علی رغم اینکه تا اون مقام منزلت رفته، برای ما اسوه حسنتون، او الگوست. چرا؟ چون از جنس ماست. عرض کردم اگر پیغمبر از جنس ما نبود، اگر ائمه علیهم السلام از جنس ما نبودن، نمیتونستن الگوی ما باشن. ما چطور میتوانستیم در شرایط سخت زندگی به صبری که مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت، به صبری که امام حسین علیه السلام داشت، به صبری که مثلا امام کاظم علیه السلام داشت، به اون صبر تأسی کنیم اگر این بزرگوارا از جنس ما نبودن؟ خب اگر از جنس ما نبودن، اونا اون سختی که ما الان تحمل میکنیم و تحمل نمیکردن. خب اگه اونا صبر میکردن، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم ما هم مثل اونا صبر کنیم، چون اونا از یه جنس دیگه بودن. اما اگر اونها از جنس ما بودن که بودند، اگر اونها بشر بودن مثل ما که بودن، قرآن تصریح کرده قل انما انا بشر مثلکم، اون موقع است که معنا داره اسوه حسنه، که من اگر در شرایط سخت قرار گرفتم، به سختی که علی ابن ابی طالب در زندگی تحمل کرد، سختی هایی که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تحمل کردند، سختی هایی که امام حسین علیه السلام تحمل کرد، بتونم به اونا خودم رو آرام کنم، به مراجعه با اونها بتونم الگو بگیرم. البته من به اونها نمیرسم قطعا، اما میتونم از اونها الهام بگیرم، میتونم با مراجعه به زندگی اونها خودم رو سعی کنم نزدیک اونها بکنم. اگر از جنس ما نبودن، نمیشد این کار رو کرد. و اون موقعی آدم میتونه این مسائل رو عینی تر متوجه بشه که در صحنه زندگی سعی کنه در موارد متعددی که برای انسان پیش میاد، به اون سیره عملی معصومین علیهم السلام و گفتار نظری اونها در اون زمینه مراجعه کنه و اونها رو سعی کنه به عنوان الگوی خودش، راهنمای خودش قرار بده. اون موقع است که میشه اون جایگاه اهل بیت رو به معنای واقعی کلمه و تشیع به معنای پیروی رو به معنای واقعی کلمه فهمید و بهش عمل کرد. تشیع که صرفا این نیست که ما در لفظ بگیم ما شما رو دوست داریم یا در دلمون یک محبت عاطفی داشته باشیم. تشیع اینه که ما دنبال این شخصیت ها حرکت کنیم ولو به اونا نمیرسیم، مسیر اونها رو بطی کنیم ولو به اون نتیجهی که اونا رسیدن به اون قل ما نرسیم، اما اونا رفتن. به تعبیری، یکی از تعابیری که در این مورد گفته میشه، که انبیا آمدن گفتن مردم دنبال ما بیایید، اهل بیت هم همینه، آمدن گفتن مردم دنبال ما بیایید، حرکت کنید توی این مسیر. و اگر انسان توی این مسیر قرار بگیره، اون موقع خب واقعا انسان میتونه کارهایی بکنه که واقعا باور نکردنی است. یک انسان، یک نفر میتونه چه کارهایی انجام بده. و این گاهی از اوقات خیلی چیز میشه، ما بعضی وقتا مثالهای زیادی بر این مسئله میبینیم که انسانی که توی یه همچین مسیر قرار میگیره چه کارهایی میتونه بکنه. یه نمونهش که خب ما به چشم خودمون دیدیم، اتفاقی بود که در انقلاب اسلامی افتاد. حضرت امام رضوان الله علیه که خب توی این مسیر گام زد، توانست چه کاری بکنه، کاری که خیلی یا نه مردم عادی، بزرگان معتقد بودن اصلا امکانش وجود نداره، تحقق پیدا کرد. و الان هم این باب همچنان بازه، نه اینکه حالا باب بسته شد تمام شد، نه، صحنه‌های مختلف امتحان هنوز هست. و تو این صحنه ها هنوز هم آدم هایی هستند که دارن از اهل بیت علیه السلام الگو میگیرن و کارایی میکنن که برای ما شاید اون کارها غیر قابل تصور باشه. حالا بعضی از این چیزها رو شاید مثلا خیلی راحت نشه بیان کرد، فقط من اجمالا عرض کنم که مثلا در حوادثی که اخیر اتفاق افتاد، مثلا الان شما در کربلا و نجف امنیتی میبینید که شما در ایام اربعین امام حسین دیدید میلیون ها نفر آمدند در این اربعین و علی رغم وجود داعش در همون نزدیکی، علی رغم حالا اون مثلا به ظاهر قدرت و هیمنه داعش، صدمه چندانی وارد نشد. حالا مثلا یه جمعیت انقدر یه سنگی کسی بندازه، یه خمپاره مثلا کسی بتونه بندازه، این چیز مهمی نیست. میلیون ها نفر آمدن و هیچ اتفاق مهمی هیچ کس نتونست هیچ کاری بکنه، این امنیتی که اونجا بود. ولی در پس این داستان ساده‌ای که شما میبینید، زحمات فوق العاده‌ای کشیده شده توسط بعضی از آدم‌های خاص تا این فضای امن در کربلا و نجف پیدا شده. و الا شاید امروز کربلا نجف نعوذ بالله دست داعش بود، یا مثلا تخریب شده بود قبور، یا فجایعی در اون منطقه اتفاق افتاده بود. ولی خب بالاخره یه آدمایی پیدا شدن که تو اون لحظه سختی که داعش حمله کرد به عراق، و یک دفعه میدونید که داعش در یک دوره کوتاهی یک دفعه بخش وسیعی از عراق رو گرفت، در یک زمان خیلی کوتاهی این اتفاق افتاد، طوری که اصلا برای خود حتی حامیان داعش هم این قابل تصور نبود که اینا به این سرعت رشد کنن. البته خب این ویروسی که اونا تولیدش کردن دشمنان اسلام امروز به جان خودشون افتاده، فعلا حالا درگیرن باش، نمیتونن کنترلش کنن، چون واقعا داعش یک ویروس خطرناکی است که قابل کنترل نبوده و نیست فعلا. اما این که آمد، خب یک لحظه خطر جدی شد نسبت به عتبات. البته آقا رهبری دستور دادن که اگر احیانا خطری برای عتبات پیدا شد و خطر جدی شد و دیگه نشد به طرق عادی و مثلا حالا امکاناتی که بود دفع بشه، جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی وارد جنگ بشه. با اینکه ما در این جور مسائل معمولا هیچ وقت این همچی کاری نمی کنیم، شون دستور دادن فرمودن عتبات خط قرمزه، اگر دیدیم دیگه در خطره ما رسما وارد جنگ میشیم. اما به برکت بعضی از همت‌هایی که شد، به برکت یه تعداد کمی که حالا یک نفر از ایران و 100 نفر از لبنان، این جریان اتفاق افتاد، یعنی با این کار اتفاق افتاد که تونستن امنیتی رو در کربلا و نجف ایجاد کنن. البته بدنه کمکشون کرد در داخل عراق و غیره، ولی اصل حرکت مربوط به یک نفر بود که از ایران بلند شد رفت لبنان. 100 نفر آدمی هم از اونجا از سراسر دنیا آمدند و به او پیوستند و او همون روز رفت به منطقه و اون این کار انجام شد. و این کار واقعا یه کاری است که حالا اگر آدم یک کمی بداند از حوادثی که بوده، قدرت خداست، یعنی توانایی های ویژه است که خداوند تبارک و تعالی به انسان هایی میده که اون انسان ها تو مسیر اهل بیت و ائمه قرار میگیرن. بالاخره اینا رو یه ذره، حالا نمیگیم به قله، یه کمی که میان تو مسیر اینا یه کارایی میتونن بکنن که لشکرهای بزرگ دنیا نمیتونن انجام بدن. الان با امکانات وسیع امنیتی و نظامی، دولت‌های غربی نمیتونن بعضی مناطقی رو که میخوان در امان باشه واقعا امنیتشون رو تأمین کنن، ولی مثلا یک مجموعه بدون داشتن اون امکانات امنیتی و اون امکانات نظامی، فقط اون اخلاص و توجهشون به خدا اونا رو این امکانو میده. و اون کسایی که میتونن این کارا رو بکنن، اون کسایی هست که واقعا الهام از همین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه میگیرن، همین مسیر رو و نگاه میکنن اینا چیکار کردن، اونا هم همین کارو، فقط کاری که میکنن سعی میکنن یکم شباهت به اونا داشته باشن. و و همین یه مقدار که میان دیگه خب خدا بقیهش رو کمک میکنه. علی حال این روز ولادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عرض کردم بعضی از بزرگان شیعه هم قائل بودن 12 روز ولادت و این خب مورد تسلم بین اهل سنت هم هست. این من این روز رو تبریک میگم، این ایام رو تبریک میگم و انشالله ما سعی کنیم واقعا شناختمون رو نسبت به اهل بیت بالا ببریم و به مردم یک شناخت واقعی بدیم. حالا دیگه زیاد میشه بحث، ولی همین توی دفتر مدرسه امروز دو سه تا مورد از مطالبی که بعضی از این منبری ها میگن روی این منبرا مطرح شد و خب حالا کار نداریم چی گفتند و چه، ولی واقعا این منبر جایگاه مقدسی است. بسیاری از مردم اعتقاداتشون رو دارن از این منبر میگیرن. خیلی باید دقت کنند کسانی که منبر میرن حرفای من در آوردی نزنن، اینقدر مطالب بی ربط توی این منابر گفته نشه که واقعا مردم ذهنشون رو خراب نکنن نسبت به مسائل مختلف. ما باید سعی کنیم به مردم یه راه درستی رو در زندگی نشون بدیم که مسئولیت سنگین ماست، خدا کمک کنه بتونیم این کار رو انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در مسئله چهارم با این مسئله مواجه بودیم که آیا منوبعن به بحث این که کسی برای او اجیر شد مثلا ذمه‌اش بری میشه؟ امام فرمودن نه، تا من نائب عمل رو به صورت صحیح انجام نداده ذمه منوبعن بری نمیشه و گفتیم این علل قاعده است. امام یک مورد رو استثناء کردن، فرمودن اگر نائب محرم بشه و داخل حرم بشه و بعد بمیرد این مجزیست از منوبعن، فقط در این یه فرض. اما در غیر این محرم نشه یا بشه و داخل حرم نشه و داخل حرم بشه و نمیره رها کنه مثلا عمل رو، اینها مجزی نیست. و امام حتی در این که این قاعده در غیر موارد اجاره در حج تبرعی مثلا جاری باشه حتی اشکال کردن، فرمودن در حج تبرعی هم معلوم نیست اگر نائب تبرعی محرم بشود وارد حرم بشه و بمیره مجزی باشه، هرچند اگر اجیر باشه یا مثلا به جعاله ای این کارو کرده باشه اون مثلا مجزیه. در غیر حجت الاسلام هم فرمودن معلوم نیست مجزی باشه، یعنی مثلا اگر حج نذری هست طرف اجیرم شده رفت اونجا محرم شد داخل حرم شد و مرد، امام فرمودن باز اینم معلوم نیست مجزی باشه، یعنی خیلی محدود به خاطر اینکه این خلاف قاعده است بر قدر متیقنش که اون جایی است که نائب نیابت کند به اجرت در حج واجب حجۃ الاسلام نه در حج نذر یا امثال اینها، فقط اونجا امام این قاعده رو پذیرفت، این مطلب رو پذیرفتن که اگه محرم شد و داخل حرم شد و مرد اینجا مجزیش، در غیرش نه. خب مقابل این فرمایش امام گفتیم مرحوم صاحب حدائقه که در بعضی از فروض ایشون میپذیره که بدون اینکه نائب عملی انجام بده این مجزی از منوبعنه. مستند ایشون روایات همطوری که اشاره کردیم، خودش هم قبول داره خلاف قاعده است. در مورد این روایات گفتیم دو دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه دیدگاه مثل ایشون که میگه این روایات ظهور داره در اجزا، یه دیدگاه دیدگاه مثل مرحوم آقای خویی که اصلا چنین ظهوری نداره. قائلین به این که ظهور داره در اجزا دو دسته، یه دسته مثل صاحب حدائق میگن خب ظهور داره ما به همین ظهور عکس میکنیم، یه دسته مثل مرحوم سید صاحب عربه میگن ظهور داره ولی چون علما اعراض کردن ما نمیتونیم به این ظهور عکس کنیم، یا باید روایت رو تعویل ببریم یا باید روایت رو کلن کنار بگذاریم. خب مهمه در این روایات سه تا روایته که صاحب حدائق هم به همون سه تا روایت اشاره میکنه، با اون سه تا روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در یه باب، باب 23 از ابواب النیابه در حج اونجا جمع کرده که من این سه تا روایت رو یک بار اشاره کنم از روی وسائل، بعد کلام مرحوم آقای خویی رو در پیش اشاره کنم. اون چیزی که صاحب حدائق از این روایات استفاده کرد این بود. فرمود اگر کسی اجیر شد و بعد قبل از اینکه عملی انجام بده مرد و ما نتوانستیم اجرت رو برگردانیم، دیگه پولی نداشت، چیزی نداشت که ما بتونیم بگیریم، اینجا مرحوم صاحب حدایق فرمود که طبق این روایات این مجزیه. صاحب وسائل رضوان الله علیه این بحث رو تحت این عنوان آورده، فرموده باب و حکم نائب اذا مات قبل الحج ولم یخلف شیئا او انفق الحج و افتقر. حکم نائب در جایی که قبل از حج بمیرد ولم یخلف شیئا، هیچی باقی نگذاره، او انفق الحج حجتا و افتقر، پول حج رو خرجش کنه خودش فقیر شه، یعنی الان یعنی پول نداره که بره حج، ولو نمرده ها پول نداره بره دیگه حج، پولا رو همه رو خورد تموم شد. صاحب وسائل میدونید هر وقت نمیتونه یه مسئله رو فتوا بده از این تعابیر استفاده میکنه، میگه حکم اونی که اینجوریه، حکمش چیه؟ هیچی نمیگه، نگفت الان حکمش چیه، یه حکم نائب ازا کذا، روایتش هم این، اون بر عهده شما، هرچی فهمیدی خودتون بفهم، به من ربط نداره. اون جایی که نمیتونه فتوا بده با عبارت مبهم، میدونید بعد جا خب عبارت صریح به کار میبره، مثلا میگه موجزیه، واجبه، مستحبه، بعد جا که نمیتونه حکم تکلیفی یا وضعی رو مشخص کنه میگه حکم کذا. سه تا روایتی که صاحب حدایق هم بهش اشاره کرده ایشون میاره. اولین روایت همون روایت مرسله ابن ابی عمیره که دیروز مفصل در باب سندش صحبت کردیم. خب این روایت، روایت مرحوم کلینی است، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از ابراهیم ابن هاشم قمی، از ابن ابی عمر، عن بعض رجالهی، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب میدونید علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از ثقات اجلائه، پدرش ابراهیم ابن هاشم به دلیل کثرت روایات پسر از او از نظر ما ثقه است. البته نوعا علما گیر به پدر او نمیدن، حتی مرحوم آقای خویی هم یه جوری پدر اونو با نمیدونم اسناد کامل و زیارات و تفسیر قمی و اینا درست میکنه. قدما هم که میگفتن این الحسن کسهی، روایتی که پدر علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم توش بود، میگفتن حسنه یک از صحیح هست، یعنی ابراهیم ابن هاشم مدح داره، وثاقتش محرز نشده ولی مثل ثقه میمونه، مثلا اینقدر دیگه. به هر حال مشکلی در این سند تا ابن ابی عمر نوعا مطرح نکردن و نداره، مشکل از نظر مبانی ما که نداره. اشکال مرحوم آقای خویی بود که فرمودن بعض رجاله این مرسله است، مرسلات ابن ابی عمر را مثل بقیه میمونه. توضیح دادیم که شیخ فرموده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین و در مورد شیخ احتمال حس وجود داره و چون وجود داره اصالت الحس میگوید اخبار شیخ عن حسنه مگر خلافش ثابت بشه، که من این قواعد رو در تحریر المقال توضیح دادم. بنابراین ما از نظر سندی در این روایت اشکالی نداریم برخلاف مرمای خویی. متن روایت هم این بود، فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یحج عنه و مات ولم یخلف شیئا، یک مردی از مردی پولی گرفت ولم یحج عنه، از ناحیه او حج انجام نداد، و مات ولم یخلف شیئا، مرد و چیزی هم باقی نذاشت. حضرت فرمودن ان کان حج الاجیر، اگر این اجیره خودش حج برای خودش انجام داده باشه، او خذت حجته، یعنی در اون عالم، و دفعت الی صاحب المال، و لم یکن، اگر حجی انجام نداده حج کت و ان لم یکن حجه کتب علی صاحب المال ثواب الحج، که صاحب حدایق میگه یعنی این آدمی که اینطوری اخذ مالا ولم یحج و مات مجزی است، معنای این که حج اونو میگیرن به این میدن، یا اگه اون حجی انجام نداده ثوابشو به این میدن، یعنی این دیگه نیاز به یه حج جدید نداره، یه اجیر دیگه نمیخواد. روایت دوم، روایت محمد ابن علی ابن الحسین جناب صدوق رضوان الله علیه، قال قیل لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفته شد الرجل یأخذ الحج من الرجل فیموت ف فلا یترک شیئا، مردی از کسی حجه میگیره یعنی پول حج، فیموت میمیره و لا یترک شیئا. فقال یعنی امام صادق علیه السلام، اجزعت عن المیت، مجزیست، و ان کان له عند الله حجتون اثبتت لصاحبه، اگر اون بابا یه حجه‌ای داشته باشه برای صاحبش یعنی همین منوبعاً ثابت میشه. فرق این روایت با روایت قبلی در متن اینه که در روایت قبلی ما کلمه اجزاء رو نداریم، در کلمه روایت قبلی داریم ان کان حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج. بحث ثواب رو میگه، نمیگه مجزیه یا مجزی نیست. صاحب ادا میگه خب وقتی ثواب حج رو میدن یعنی مجزیه دیگه، مگه ما حج برای چی انجام میدیم؟ برای ثوابش انجام میدیم. خب ثواب وقتی میدن تموم شد دیگه، هدف حاصل شده دیگه. ولی در روایت مرحوم صدوق داره که مجزی است از میت، نداره که این فقط ثواب بهش میدن، تصریح کرده اونجا داره ثواب میدن ما میخوایم استفاده کنیم که مثلا پس مجزیست، اما اینجا داره که مجزیست. این یه فرق. فرق دیگری که این روایت داره، خوب دقت کنید و الان اینا رو استفاده میخوایم بکنیم، در روایت ابن ابی عمر صحبت از این نیست که این رجلی که مالی داده، تعبیر اینه فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یخرج، اخذ من رجل مالا، این بابایی که اخذ منه المال زنده است یا مرده، هیچی نمیگه روایت، ولی در روایت صدوق داره اجزعت عن المیت، تصریح داره این بابا مرده، در حالی که فرمود الرجل یأخذ الحجة من الرجل، حجه رو میگیرد از مردی، حجه مقصود نه این که خود حجه، یعنی پول حجه دیگه، مقصود اینه دیگه، هزینه حجه، اون کاری که چیزی که مالی که نیاز. بعد این تعبیر شده عن المیت، اینو دقت کنید دوباره روایت بعد اشکال روایت صدوق سندش یا آقای خویی راحت هم از کنارش میگذارین که خب اصلا سند نداره که، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق میگه قیل لامام قال، قیل لعبی عبدالله، کی قال؟ معلوم نیست، قیل لعبی عبدالله، قال از ابا عبدالله. در مورد مرسلات صدوق من این رو باز در تحریر المقال بحث کردم، میدونید که بعضی از بزرگان از جمله حضرت امام رضوان الله علیه معتقدند که اگر صدوق مطلبی رو به امام معصوم به تعبیر قاله نسبت داد این صحیحه، اما اگر صدوق بگه روی عن صادق علیه السلام این نه، بین مرسلات صدوق فرق میگذارن، میگن اونجایی که صدوق اسناد میده به ضرس قاطع میگه امام صادق فرمود گفت، اون صحیحه، اما اگه صادق میگه قیل رویان از این حرفا، خب نه. اینجا دقت کنید، درسته اولش داره قیل لعبی عبدالله، اون قیل رو کار نداریم ما، ولی اونجایی که سخن امام صادق رو نقل میکنه میگه فقال، این میشه از اون مرسلاتی که امام قاعدتا باید قبولش کنه، چون داره به امام صادق به ضرس قاطع نسبت میده صدوق که قال از صادق علیه السلام اجزعت عن المیت، این از اون مرسلاتیست که قاعدتا امام رضوان الله علیه قبولش میکنه. یعنی الان این مرسله رو آقای صاحب حدایق قبول کرده، شما نگید خب آقای اخباریه بگه کل مثلا روایات کتب اربعه صحیحه است، برای همین سخت نمیگیره، میگه همش صحیحه دیگه، چون اخباری های عدهشون اینجوری هن دیگه، میگن کل روایات کتاب کتب اربعه صحیح هست، حالا بعضی که دیگه از اینم دایرش گسترده تر میگن، میگو بیا آقا، میگو من بگفتم به یک کسی از این، حالا اخباری نیست نبودون آقا، مثلا اصولی بود، میگو باش گفتم آقا این مطلبی که شما بهش فتوا دادی رو باید تزن نداره، چی کجا از کجا بودی؟ گفت چرا یه روایتی در بهار هست؟ باه تو بهار الانوار یه جو از این روایتی که مثلا سرمعروم خدا رحمت کنه مجلسی ای کتابی مثلا بعضی چیزا هست اونجا تو بهار، معروف مجلسی میگه من در یک کتابی که اصلا نمیدونم مال کیه از کجا پیدا شده اینو دیدم، بعد میاره چون هدف معروف مجلسی جمع کردن تراث بوده، نمیخواست ارزیابی کنه که میخواست این تراث شیعه رو حفظش کنه، حالا بعدیا خودشون بشینن ببینن سندش معتبره یا معتبر نیست. حالا بعضیا دیگه خیلی آقا تو بهار هست، میگم ما این میگه تو بهار هست، یه گفتیم هیچی بحث نمیشه کرد، کسی که فکر میکنه اگه روایت تو بهار معتبره یه بار اینکه نمیشه بحث کرد. ولی خب بالاخره این فرمایشی مرحوم صاحب هدایه که مثلا مرسله صدوق رو قبول کنه خیلی دور از آبادی نیست، یه شخصیت اصولی مثل امام و بعضی دیگر بزرگان اینا قائلن که اگر صدوق به امام صادق نسبت میده میگه قال صادق، این حتما معتبره. تو صدوق علکی که نمیگه قال صادق. ما اینو در تحریر المقال بحث کردیم، گفتیم بله صدوق میگه قال صادق حتما حجت داره، همطوری که اول کتاب چیزم نوشته به اصطلاح من لا یحضره الفقیه گفته که اینه که من اینجا نقل میکنم حجتون بینی و بین ربی، حجت داره، ولی مبانی صدوق از نظر ما پذیرفته شده نیست. روایتی که صدوق به نظرش معتبره چه بسا اصلا از نظر ما معتبر نیست، این اجتهاد صدوقه. اخباری هم هست، البته اخباری دوره متقدمه نه از اخباری های بعد از امین اصدر آبادی، اینا فرق دارن جنسشون با هم دیگه، ولی در این حال اخباریه، چون اخباریه یه مبانی داره که ما اون مبانی رو قبول نداریم. بنابراین حتی ما معتقدیم اگر صدوق بفرماد قال صادق، ولو ظاهرش اینه که خود صدوق براش احراز شده که این روایت معتبره، ولی این به درد ما نمیخوره. احراز برای صدوق احراز عن حدسنه، اجتهاد خودشه، این احراز عن حسنی نیست که ما بگیم خب پس حتما سندش یه سندی بوده که ما هم قبول داریم. بنابراین اشکال سند هست در اینجا، هرچند عرض کردم اینقدر این به هوا نیست که مثلا یکی بگه ای چه روایتی رو مثلا صاحب هدایق آورده صدوق از امام صادق چند صد سال فاصله، هیچی به درد نمیخوره. نه، یه کسی مثل امام رضوان الله علیه هم ممکنه این روایت عکس کنه بگه خب صدوق گفت قال، وقتی میگه قال حجت پس حتما معتبره. خب این روایت عرض کردم دو تا جهت فرق داشت، اینو دقت کردید از نظر دلالت و این سندش. روایت آخری که در این باب آمده این روایته که حتی مرحوم آقای خویی هم این روایت رو معتبر میدونه سندن، علارغم اینکه اون دو تا روایت رو میذاره کنار، دومی رو که اصلا بحث نمیکنه میگه نشسته پاک مرسله صدوق، اولی رو میگه مرسله ابن ابی عمر ما قبول نداریم اون حرفا که دیروز توضیح دادیم، ولی سومی رو قبول میکنه که ایشون با این سومی یکم مشکل داره که باید یه کاریش بکنه، اما سومی رو که قبول میکنه روایت عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام هست که سند شیخ طوسی است به عمار ابن موسی، که مرحوم خویی میگه نه این دیگه معتبره، این مشکل نداره، سند شیخ تا او و خود عمار اینا رو عمر میپذیره. عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ دراهم رجل، پولای مردی رو گرفت انفقها، خرجش کرد، انفقها نه این که مثلا صدقه داد به این اونا، این انفاق به معنای لغوی اعم از انفاق اصطلاحیه که ما میگیم یعنی خرج در راه خدا، انفقها یعنی خرج کرد. فلما حضر اوان الحج لم یقدر الرجل علی شیء، موقع حج که رسید حالا چی نداره که بره حج، طلبا گفتش، این یکی از رفقا میگفت میدونید تعریف، یکی از رفقای منطقی فلسفی ما میگه میدونید آقا تعریف طلبه چیه؟ گفتم چیه؟ گفت حیوان مقروض، میگفت فصلش اینه که همیشه بدهکاره. خب اینم داوود طلبه بوده، پولا رو گرفته دیده بدهی داره، حالا بریم میدیم بعد ایشالله موقع حج دوباره یکی پیدا میشه ازش قرض میکنیم. رفت و داد و فلما حضر اوان الحج لم یقدر الرجل علی شیء، حالا چیزی گیرش نیومد، قال یحتال و یحج عن صاحبه کما زمنه. حضرت فرمودن قولی یه کلکی باید بزنه بالاخره، یحتال اینجا نه اینکه کلا بذاره سر یه کسی ها، نه مثل بعضی ها که میان حج یه عده میان، البته ما نه، یه عده از بعضی از کشورها میان تو مسیر با دزدی و اینا درآمد به دست میارن میان حجشون انجام میدن قربتن الله، همینجوری میان تو مسیر جیب بری و این چیزا میان تو همون جام جیب بری مشغولن، توی مکه در حال طواف و غیره میان حج انجام میدن. این یحتال یعنی چاره میجه، حیله به معنای لغوی یعنی چاره، یعنی یه چاره پیدا کنه بره حج انجام بده زامنه. سؤال ان لم یقدر، سوال شد آره اگه نتونست چی؟ حضرت فرمودن ان کانت له عند الله حجتون اخذها منه فجعلها للذی اخذ منه الحج، خدا برای او قرار میده. که آقای خویی با این روایت فقط مشکل پیدا میکنه، چون این روایت سندن صحیح میدونه، اون دو تا رو که میگه سندن با کنار مشکلی با اونا نداره، مشکل با اینه. باز توضیحش میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.